بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا وضع جبهته على محل بعده طاهر و بعده نجس صح. اذا كان طاهر بمقدار الواجب فلا يضر كون بعد الاخر نجسا. این مسئله رو عنوان کردیم که فرع است بر مسئله قبلی که گفته شد طهارت شرط سجود است نه شرط مسجد. پس از که شرط سجود بود، اگر سجود به موضع طهارت قرار بگیرد که صدق کند سجود بر جسم طاهر واقع شده است، مکفی است ولو قسمت از موضع جبهه نجس باشد. این بحثو که گفتیم و البته مبنایی شد بر مبنای فتوای مشهور متأخرین و بر مبنای سید طباطبایی در متن عروه. اما گفته شد که این بحث یا حکم در این مسئله ارتباط دارد با شرطیت طهارت و مانعیت نجاست، که معنای شرطیت و مانعیت رو توضیح دادیم که ما شرطیت چیست و مانعیت کدام است، که طبیعتاً که رسم که نیست که توضیح داده بشه، ما توضیح دادیم. کسانی که تشریف نداشتن به جزوه ها مراجعه کن، تکرار نمی کن. و بعد گفته شد که امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که طهارت نمی تواند شرط طهارت محل، طهارت از خبث نسبت به مکان نمیتواند شرط باشد. چرا؟ چون طهارت امر عدمی است، مؤثر نیست. شرط که تعریف کردیم، شرط چه بود؟ شرط باید اجزاء مؤثره باشد که در تحقق ماهیت دخالت دارد و در تحقق ملاکات، و مانع چیزی است که در مقام وجود زندیت دارد، بنابراین نمیتواند شرط باشد. شرط که نمیتواند باشد، طبیعتا قضیه از باب صبر و تقسیم چه میشود؟ شرط که نبود نجاست میشود مانع. تا اینجا با یک مقدار توضیح کم و زیادی مطلب اشاره شده بود، اما تحقیق این است که طهارت و نجاست، شرطیت و مانعیت ارتباط مستقیم دارد به حکم مسئلهی که ما بحث میکنیم. اگر طهارت شرط باشد، مسئله در بحث تقسیم و توضیح قرار میگیرد که آیا شرط سجود است یا شرط مسجد. و اما اگر شرط سجود بود که حکم مطابق متن درسته، و اگر شرط مسجد بود حکم در متن درست نیست. و اگر که طهارت شرط نبود، شرطیت برای طهارت ثابت نشد، بلکه گفتیم برای قذارت و نجاست مانعیت از سوی شرط جعل شده، قذارت و نجاست مانعیت دارد، اگر این مطلب رو تونستیم ثابت کنیم که نجاست مانعیت دارد، حکم همان حکمی است که مورد احتیاط اعلام شده است. سید فرموده است احوط این است که تمام موضع جبهه باید پاک باشد. چرا؟ چون نجاست مانع است. صورت مسئله می شود مثل مانعیت نجاست در لباس مصلی. لباس مصلی که آلوده به نجاست باشد، هر قسمت از لباس ولو سطر ساتر نیست، قسمتی که ساتر هم نیست ولی لباسه، چون لباس از خصوصیاتش این است که نجاست در لباس مانع از صحت صلات است. نجاست که مانع از صحت صلات، نجاست در لباس که مانع از صحت صلات می شود، فرق نمی کنند تمام لباس یا یک گوشه از لباس. مثل همین صورت میگیم اگر نجاست مانع اون صحت سجده است که یک جزء عبادته، اگر نجاست مانع باشد فرق نمی کند یک قسمت از موضع جبهه هم که نجس بود مانع از صحت می شود. حالا ما بیاییم و مانعیت رو ثابت کنیم. تحقیق این است که مانعیت نجاست نسبت به صحت صلات یک امریست درست و مورد تأیید. اما ادله‌ای که در این رابطه میتونیم ارائه بدیم که بگیم نجاست مانع است، یک، اصل اثر اصلی نجاست در فقه و در عبادات فقط مانعیت. ما نجاست رو بی اثر میکنیم یا دارای اثر در نظر میگیریم. اگه میگیم نجاست اثری دارد که فقط مانعیت، اگر میگیم بی اثره که اصلا طهارت هم زدودنش هم لازم معلوم شد. پس بنابراین با دقت به معنای نجاست و اثر نجاست بر اساس مذاق فقه چه می شود؟ خیلی دقیق اینه که گرفتیم مؤیدات.
و فرقش با شرطیت چی میشه؟
فرق مانعیت و شرطیت شما روز اول نبودیم؟
من
همیشه
بودم.
خب پس زرنگ، این زرنگ اینقدر آقای فهیمی زرنگ، اینقدر زرنگ سه بار بگم یه نقطه زرنگ رو یه بار که فراغ گیره دوباره برای دقدقه ای که دوباره از ما اینو بپرسه اخلاق شما الان با هم رفیق
شما دلشو
نشکن ما شما این اجازه بدید که ما دقیق اینو کامل کنیم. چشم شرح میدم براش. درباره اثبات مانعیت نجاست بحث کردیم. دلیل اصلی ما توجه به واقعیت نجاست و اثر نجاست بر اساس مذاق شرع به طور قطع که چه بود؟ که گفتم تکرار نکن مؤیدات. خود سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در صفحه در همین کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 250 که این مطلب رو گفت که متن درسته و طهارت کل موضع جبهه شرط نیست، این مطلب رو اعلام کرد. اما ما ضعفا مواظب هستیم، مخاطب نسبتا ضعیف و آشنایی هستیم، دیدیم خود ایشان، عبارت رو بخونم، خود ایشان در همین کتاب صفحه 243 فرمود ان نجاست مانعت عن صحت الصلاه. این دیگه بالاتر از این نمیشد، اعتراف ثابت و مطابق واقع. مؤید دیگر که اشاره شد، امام خمینی میفرماید قدس الله اسرارهم که تا شرطیت برای طهارت ممکن نیست. بنابراین در صورتی که مانعیت در کار باشد، یعنی نجاست مانع از صحت صلات بشود که سجده جزء از صلات مانع بشود، باید تمام موضع سجده از نجاست پاک باشد و نجاستی وجود نداشته باشد، که اگر جزء از موضع جبهه پیشانیشو گذاشته در سجده، قسمتی به موضع طاهر است به اندازه‌ای که سجده صحیح باشد، قسمتی رو موضع نجسه نجاست که مانع باشد، این سجده درست نیست. بنابراین مانعیت درست است. مضافاً بر این مؤیدات دیگری دارد که می‌گذاریم الان دوباره شرطیت مانعیت رو یه مروری کوتاه بکنیم و بریم به طرف بقیه مؤیدات.
استاد من معلوم رو می‌دونم این که حضرت عالی اینجا تطبیق
کردی
شما هم شرطیت شد.
آها، پس اشکال بوده نظرنگی، اشکال بوده است نظرنگی، اشکال مصداقی بوده. خیلی خوب آقای فهیمی میفرماید یا مستشکل عزیز میفرماید که مانعیت درسته ولی اینجا در مصداق شرطیت میشود. در جواب شرحی که داده شد ایشان لابد متقاعد شد دیگه. شرح چه بود؟ اون قسمت نجاستی که در اون بعضی از موضع سجده قرار دارد، اون نجاست که شرط نیست، نجاست اون نجاست الان در موضع سجده به سجده که ضرر میزد مانع از صحت عبادت میشد، نه شرط، مانع از صحت نجاست می شود. بنابراین تطبیقش کاملا واضح است. محصل بحث حکم به طهارت کل موضع جبهه ارتباط مستقیم دارد به این که بگیم نجاست مانع است و مانعیت برا خزارت از سوی شرط جلب شده و حکم به صحت سجده در موضع سجده‌ای که قسمتی پاک و قسمتی نجس باشد مربوط است به این که بگیم طهارت شرط شرطیت جعل شده و طهارت امر وجودی است قابل جعل است که فقیه همدانی میگه طهارت امر وجودی است و قابل جعل. بعد از که قابل جعل شد اونگهی در وادی تحلیل میبینیم که شرط سجود است یا شرط مسجد که گفته شد شرط سجود است و نتیجه این میشود که پس سجده درسته چون سجود در طاهر انجام شد. تا اینجا که پیش آمدیم تحقیق رو که اعلام کردیم مؤیداتی برای تحقیق در نظر بگیریم. در کامل کردن مرحله تحقیق باید نکاتی را که سید الاستاد مورد توجه قرار داده بودن تعرض کنیم. فرموده بودن که قدر متیقن سجود بر موضع مقدار واجب سجده است و اما مقدار زاید از آن را با براءت کنار می‌گذاریم و دلیلم برای اشتراط مقدار زاید نداریم. در این رابطه تحقیق این است که پس از که مانع ثابت شد که نجاست مانعیت دارد دیگه قدر متیقن عکس می شود. قدر متیقن آن می شود که باید سجده در موضع صورت بگیرد که کل موضع جبهه باید پاک باشد تا متیقن عبادت شکل بگیرد. اگر یک مقدارش نجس یک مقدارش پاک بود شک میکنیم. قدر متیقن همیشه اقل نیست. قدر متیقن یعنی متیقن، قدر متیقن به طور اغلب در حد اقل تطبیق میکنه در عمومات و در عبادات. گاهی قدر متیقن به مقدار اکثر تطبیق میکنه. بنابراین قدر متیقن ما اینجا این است که سجده بر موضع طاهری که کل اون موضع پاک باشد این قدر متیقنه. قدر مشکوک ما این است که یک قسمتی پاک و یک قسمتی نجس باشد. بنابراین قدر متیقن به عکس ذاک استعملوه و انتبه. آنگاه در این رابطه طلب آقای میرلوهی که فرمودن ممکنه اینجا قائل به اشتغال بشه یا نه براءت. بله گفتند گفته می شود که اینجا اشتغاله. درستم اینه، عبادت که هست، اشتغال ذمه که هست، تکلیفم که ثابته، شک در تکلیف که نداریم، شک در مکلف و به داریم. این مسجد، این سجده که الان در موضعی قرار دارد که جزءی از این موضع نجس و جزءی طاهر است، شک در امتثال داریم. شک در امتثال می شود مورد اشتغال. شک در امتثال اینا کلیات یادتون نه، شک در قدرت، شک در امتثال، هر دو مورد اشتغاله. اگر کسی عمل اعمالی رو انجام میداد، یه مقدار انجام داده، بعد شک میکند که من به طور کامل میتونم اینو انجام بدم یا نه، قدرتش رو ندارم، تکلیف ساقطه، شک در قدرت مجرای اشتغال، باید بری تا احراز بکنی عدم این نقطه، یادتون نره. و شک در امتثال هم همیشه مجرای احتیاطه. امتثال صورت گرفت یا نگرفت؟ برابر این شک در امتثال هم می شود مورد احتیاط و اشتغال. بنابراین اصل ما براءت نیست بلکه اشتغاله. مؤید سوم هم در این رابطه که می تونیم ارائه بدیم این است که مطابق با سیره متدینین است. سیره متدینین برای این است که کل محل مواضع سجده را باید پاک و طاهر در نظر بگیرند، خود موضع سجده را که قطعا. بنابراین با توجه به این نکته و مؤید دیگر هم این است که جزء موارد بسیار بارزی است که بین مذهب شیعه و مذهب حنفی. اگر تاریخ رو یاد دارید، شاه خدا بنده که شیعه شد به وسیله استدلال خواجه طوسی قدس الله نفسه و زکیه که خور کلب را گذاشت رو خور کلب سجده کرد، خواجه به شاه گفت سجده کردم، بعد خروجش رو از نماز هم به یک شکل دیگر خارج شد که اجل کمولا، بعد گفت شاه نماز خوندم، تهدید و توهین که چه نمازی که خواندی، خور اکل با این نجاست. و جناب ابو حنیفه میگد که علا قولن اشکال ندارد و علا احتیاطن موضع سجده پاک باشد. ما در تاریخ ما اینو درباره خواجه نصیر خواندیم، زندگی نامه علامه حلی و خواجه طوسی در این قسمت با هم خیلی نزدیکه و گفته می شود که باعث تشیع دنیای ایران خواجه شده است و یا علام و یا دوتاشون مشترکن. اینا دوتاشون
خواجه تو کلام خیلی باده بوده استاد، این در فقه،
بله علامه هم تو تجرید شرح دارد، خواجه هم در فقه نظر دار. این دوتا علمی بودن، اخلاق حقیر رو خبر داری که توجیه نمی کنم، منتها دوتاشون سمت داشته است، من به ذهنم خواجه ثبت شده، ممکنه علامه باشد کتابی. به حضور منتها یادمون نرد در تاریخ تشیع ایران مخصوصا برای اصفهان، یعنی کل ایران، فقط علامه حلی و خواجه است. ابناء عامه رو دیدم رو خواجه خیلی حساسن، خیلی ملحد و کافر و چیچیکی نمید. ما در هر سر برابر این مؤید بعدی چه بود؟ مؤید بعدی هرچند در این مطلب بگم که شما اشتباه نشد، هرچند در کتاب الفقه و المذاهب الاربعه فتوای ابو حنیفه بر طهارت مسجد جبه اعلام شده، ولی این یک فتوای استحبابی و احتیاطی. و اما سجده بر عین نجس و نجس العین معجزه است، شرط هست باید طاهر باشه، ولی سجده بر شیء نجس موجز که تاریخش هم تاریخ علامه به قول شما خواجه در ذهن ما. خب این پس سه تا قول، سه تا قول علامت شیخ نیست، خواجه هم شیخ نیست، قول سوم. بنابراین من آنچه در ذهن داشتم اون بود با جناب آقای فهیمی، اونو فرمودم علا کل حال خوز الغایات و ترکل مبادی. اینا مبادی بود، غایات اینه که معید رو پیدا کنیم. معید چه بود؟ از مواردی که اختلاف بارز و نقش تاریخی در صحت مذهب ما و بطلان مذهب ابو حنیفه در تاریخ داشته است، طهارت موضع جبهه است. این معیل بعدی بود. و بعد از
مغنی هم همین موضع آمده؟
بله، مغنی نمانی، بعد مغنی ابن قدامه، المغنی، بله المغنی ابن قدامه، حالا فارسی میگید مغنی بگید، عربی گفتید المغنی. به حضور شما معید بعدی در همین راستا میتونیم بگیم که اصلا در عرف متشرعه، ببینید معانی عرفی که الفاظی که معانی عرفی دارد از عرف اخلا بپرسید، الفاظی که معانی عرف شرع دارد از عرف شرع بپرسید. سجده معنایی دارد که در عرف شرع باید بپرسیم که چه هست و چه مقداره و چه طوریست. معنای شرعی را، معنای الفاظ شرعی را که شرع توضیح نداده مطلق گفته، حدودش را از عرف شرع بپرسید. این قانون کلی بود که اون روز برای شما گفتم یا جلسه دیگه بود. بنابراین سجده که از شرع گفته شده است که جبهه را بذارت به زمین و ذکر بگد، معناشو از عرف شرع بپرسید چه اندازه باشد، فقط مثل یک منقار زدنی به زمین به سرعت یا یه مقدار وقوف و سکونی، حد و اندازش یک، بعد موضع جبهه پاک باشد یا نجس باشد از عرف شرع که بپرسیم. عرف شرع چه میگد؟ قطعا باید کل موضع جبهه پاک باشد. این معید بعدی بود که میتونیم این معید رو به عنوان دلیل هم در این رابطه اعلام بکنیم. و در قسمت آخر، یعنی آخرین مؤیدی که در این رابطه میتونیم اعلام بکنیم، این است که سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد یک صفحه 493 وجه احتیاط را بیان میکند. اونجا که سید یزدی فرموده است الاحوت، خب احوت سری دارد، دلیل دارد، وجه احتیاط که بیان میکند میفرماید اطلاقات اجماعات، اجماعاتی که فقها دارند درباره اشتراط طهارت نسبت به موضع سجده، گفتن موضع سجده باید طاهر باشد، مطلق گفته. این اطلاق مقتضاش این است که اشکال نکنید که در این لبی اطلاق ندارد، مدلوله. او رو ظاهرم گفتم براتون که اطلاق چند تا معنا دارد، اطلاق مدلوله نه اطلاق به معنای سعه بودن قلم رو و وسعت در نطاق. اطلاق مدلول اینه که لفظو که استعمال کنین بدون توضیح و بدون قرینه انصراف پیدا میکنه به یک معنا، این میشه مقتضای اطلاق. مقتضای اطلاق اجماعات که شرح و توضیح داده نشده این است که تمام موضع جبهه باید پاک باشد و اگر نجس باشد بعضی و بعضی نجس و بعضی پاک باشد مشکل میکنند. و در پایان هرچی میگم پایان بازم آخر نمیشد، در پایان بازم میگیم که به عکس زاکست عملوهو در صدق سجده شک میکنیم. آقا فرمود، استاد فرمود که جبهه و سجده بر مقدار پاک ولو مقدار دیگر نجس باشد مصداقش محقق میشد. ما میگیم شک در تحقق مصداق میکنیم، شک در تحقق مصداق، مصداق سجده باید احراز بشند، قطعا شک میکنیم، شکش وجدانی است، شکوک وجدانی است. شک در تحقق سجده مساوی با عدم تحقق آن است. از سوی دیگر هم شبهه مصداقیه میشود و عمومات هم شاملش نمیشود. و این جمله آخر این قسمت انشاءالله که میفرمایند در نهایت گفته میشود، میفرمایند در کار نیست، در نهایت گفته میشود که این حکم مطابق احتیاط لزومی است، بر اساس مذاق فقهی و نصوصی که طهارت را در موضع سجده شرط میدونن. صحیحه ابن محبوب که درباره جس آمده بود که طهارت جبهه را در سجود اعلام داشت، مقتضاش اینه که باید تمام موضع جبهه پاک باشد و احتیاطاً لزوماً. بنابراین فتوا نمی شود اعلام کرد، ولی احتیاط واجب این است که تمام موضع جبهه باید پاک باشد. ما احتیاط لزومی هم که اعلام میکنیم احتراماً لسلف الصالح و فقهاءنا موجودین که گشتم متاسفانه کسی فتوا نداده است و فقط با احتیاط اکتفا کرده اند. و بعد از که فحص و تتبع به عمل آمد دیده شد که حکم درست آن است که بگیم موضع جبهه به طور کامل پاک باشد. با احترام گذاشتن میگیم احتیاط وجوبی این است که باید تمام موضع جبهه پاک باشد. اما حکم برخلاف مشهور اشکالی ندارد. چرا اشکالی ندارد؟ احسن، آنجا که حکم برخلاف مشهور مطابق با احتیاط باشد اشکالی ندارد، حکم مطابق با احتیاط است و درست است و بلا اشکال. این مسئله تموم شد. در تتمش سید می فرماید که و یکفی، خیلی مختصر این، و یکفی کون السطح ظاهره من المسجد ظاهرن و امکان باطنه او سطحه الاخر او ما تحته نجسن.
شبت خب که این مسئله که طرفت اینا مبناییست، وقتی نظر قبلی رو جنابالی با شش معلیت رو بید کل مکان باید پایه باشه، به طبع مرد سجده دیگه یکی از این فروعه شده. مطلب دوبارم که در مسئله احتیاط درست که موافق احتیاطه، ولی یه نوع تحلیل شاقتن هست، مثل اینکه مثلا ما به کسی دیگه که مثلا زکات بده شما 2000 تومان ولی شما احتیاطن 5000 تومان بده، این هم با اصل برابر سازگار نیست.
احسنت. یعنی اگر برای کسی بگیم که موضع سجده که این قده همش پاک باشه، این مشقت تکلیف به شاق حضرت عباسی تکلیف به شاق است.
مکان
ها مکان بحث جدایی بود که انقضا و گذشت و اون هم مشقتی ندارد برای متعبد. بنابراین شما بهترین سنگر دفاع شما تکلیف به شاق بود که اشاق خبری یخت، و اما درباره بقیه ادله شما که گفتید مبنایی هست، ما از مبنا تنزل کردیم، آمدیم به مبنای سید حرکت میکنیم، بگیم تمام مواضع سب انجز طهارتش لازم نیست، فقط موضع جبهه که طهارتش و لازم هست اونم آمده. چه گفتن؟ خب اگه قسمتی پاک قسمتی نجس باشد عیب ندارد. ما گفتیم نه، با همین ادله ای که گفتیم با خودشانم احتیاط کردن، اینی نیست که اینطوری نیست که اصلا نگاهی نکرده باشه. این مطلب که کامل شد، این مسئله کوتاه بگین که فردا بحثش مهمتر هست انشاءالله. نه، رو مبنایی بود که شما خوب گوش ندادید، گذشت. مبنای قدر متیقن اون است که یقینی بر امتثال محقق بشود. ذهنتان خوبه گرفتی، یه لحظه غفله خسته بودید از استراحت ها و جلسات من برهام. به حضور شما این مسئله را که میگیم دقت کنیم. چه فرمودن؟ میفرماید که فقط روش رو بخوانیم کافیه مسئله دوم بگیم. آستین پاره است خیلی درست، بسیار عالی، سؤال خیلی خوب در دقیق ذهن خود من هم از شما ورده کنیم. فتوه بنده حقیر یه دونه ضعف ذاتی دارم، سنتی هستم. من الان که تصویر میکنم سید استاد یا امام خمینی یا شیخ صدرا را جمع میکنم خودم، با یک مقدار تعبیر خطابی بود، البته تعبیر خطابی بود دقیق نبود، یعنی چه طبیعتا اینجوری. لذا چه گفته بودن؟ مدتی فقها خلاف شیخ طوسی فتوا نمیدادن. حرف شما کاملا درسته، ولی من متاسفم، شاید این عیبه، در برابر اساتید و خلف صالح اونایی که میشناسم ایشان که چه بودند، یه مقدار از لحاظ روحی خیلی محکم، شاید هم این آثار مثبتی در زندگیم زیاد داره، ولی این آثار منفی هم داره. فرمایش رو کاملا درسته، ممکنه و آخر رساله اگر بر فرض محال، فرض محال که محال نیست، این وقتی اگر رساله دیدید شما پشتش نوشته بود سید کاظم مصطفی، هر کجا اختلاف نظر بود احوت بنابراین شما دعا کنید خدا برای ما اجرأتی بدهد و فرق چیز قدرتی. اشکالتو کاملا درست بود، قبول بود. این مسئله رو بخواستم کامل کنم که نموند برای فردا که بحث جدید است. مسئله چه بود؟ تتمه بحث بود، برای طهارت موضع جبهه سطح ظاهر کافی است، ولو باطن، ولو تحت. فرق بین باطن و تحت چیه؟ باطن عمقه، تحت یه پارچه است، زیر پارچه فرش دیگری است، نجس باشه اب نداره. چرا؟ اونی که باطنه اثر نمی کند. چرا؟ برای این که مقتضای دلیل ظاهر از نصوص نجاست سطح، حکم باطن در فقه مورد نظر نیست، باطن حکم ندارد، این ذوق کلی فقه است، باطن حکم ندارد و الا کل انسان ها نجسه، نجسه پر از خونه دیگه، باطن حکم ندارد، زیر سطح زمین یا باطن زمین نجاست قطعا است و حکم ندارد. این از این که سید الاستاد بله بله نه همچه چیزی من قبول حکم ندارد، حکم ندارد. به حضور شما مسئله بعدی، حالا شما تعبیر افاق میکنید عیب ندارد، خطابی تعبیر کنید، به حضور شما تعبیر خطابی مشکل ندارد، اما این توجیهی است که سید الاستاد فرمودند در همین صفحه 251 که مقتضای ادله طهارت ظاهر است و باطن یا تحت سطح ظاهر حکمی ندارد. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در همون کتاب و همون منبع با یک شماره فر صفحه 493 می‌فرماید این مطلب از مسلمات، یعنی چه؟ یعنی امورد تسالم، احسنتم آینه این مورد تسالم و جای وست درش نیست. این مسئله کامل شد. مسئله بعدی ازاله نجاست از مساجد که انشالله برای فردا با سلامتی آقا نظام سلامت خواهد.